بسم الله الرحمن الرحیم. امر دیگری که قبل از ورود در بحث ازش صحبت میشه این که شیخ رضوان الله تعالی علیه مسئله شک در تکلیف را در 12 تا مسئله بحث کرده، بدین صورت که شک یا شک در حرمت و غیر وجوب است یا در وجوب و غیر حرمت و یا در حرمت و وجوب، لأن الشک قد یکون فی الحرمه و غیر الوجوب او الوجوب و غیر الحرمه او الحرمت و الوجوب، یا شک در اینه که حرام است و مباح، حرام است و مکروه، یا شک در واجب است و مباح، واجب است یا مکروه، یا شک در حرمت و وجوب. تعبیر میکنن به شبهه تحریمیه، شبهه وجوبیه، دوران ام بین محظوره. در هر یکی از این سه صورت یا منشأ شک عدم النص است، یا منشأ شک اجمال النص، یا منشأ شک تعارض النص، یا منشأ شک امور خارجیه. فالمسائل اثنا عشر، 12 تا مسئله میشه. شیخ شک در تکلیف را در 12 مسئله بحث کرده، تکرار میکنم، به این بیان که یا شبهه شبهه تحریمیه است، یا شبهه شبهه وجوبیه، یا دوران امر بین محظورین. در هر یک از سه صورت یا منشأ شک عدم النص، یا منشأ شک اجمال النص، یا منشأ شک تعارض النصین، و یا منشأ شک امور خارجیه. این 12 تا مسئله است که شیخ در شک در تکلیف آورده است. صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه آمده و دو فصل قرار داده، یک فصل در شک در تکلیف، یک فصل در دوران امر بین محظورین. صاحب کفایه بحث را در دو فصل قرار داده، فصل فی شک فی تکلیف و فصل فی دوران الامر بین محظورین. و از در شک در تکلیف اونجایی که منشأ امور خارجیه باشد از او بحث نکرده، و ترک البحث عن شک فی تکلیف او فی دوران الام بین محظورین از باب امور خارجیه. شک در تکلیف یا دوران ام بین محظورین از باب امور خارجیه، اینو اصلا بحث نکرده ازش در اصول، ترک البحث عن. چرا؟ برای اینکه بحث از شبهات موضوعیه از مسائل اصول خارج است. بحث از اینکه من اگر میدانم یه نظری کردم، نمیدانم نظر کردم سوره بقره بخوانم یا نه، نمیدونم نظر کردم یا نه، اصلا نمیدونم نظری کردم سوره بقره بخوانم یا نه، این میشه شبهه وجوبیه موضوعیه دیگه، چون اصلا حال خودم رو نمیدونم. میدونم که اگه نظر کرده باشم باید بیارم، در حکم الهی شکی ندارم، نمیدونم نظر کردم یا نه. مایعی را میبینم، دستگاه آزمایش ندارم که آزمایش کنم ببینم مشروب الکلیه یا سکنجبین و شربت بیلیموه. این شبهه تحریمیه موضوعی است دیگه، منشأ شک من امور خارجی است. میدونم خم حرامه، شربت بیلیمو هم حلاله، اینجا را نمیدونم چجوره. یا در دوران امر بین محظورین، میداند دفن مسلم واجب در قبرستان مسلمین، دفن کافر هم در قبرستان مسلمین حرام، حکم کلی رو میداند. نمیداند هازا مسلم حتی یجب دفنه، او هازا کافر حتی یحرم دفنه. راه تشخیصی هم ندارد. او راه تشخیصی هم که در بعضی از روایات آمده او را هم قبول ندارد، یا روایت چه ضعیف میدونه یا میگه مختص به مورده، یا اصلا نمیتونه حال او را هم تشخیص بده. به هر حال راه تشخیص براش مشکل است، نمیتونه تشخیص بده. خب دیگه اگه چیه که باید نگاه کنی کتاب الجهاد را نگاه کنی، بعد ماشی آقا جمال خونساری را نگاه کنی، وقت میفهمی چی. به هر حال اجازه بفرمایید، این شبهات موضوعیه را چه در شبهه وجوبیه، چه در شبهه تحریمیه، چه در دوران هم بین معذورین، اینا را صاحب کفایه ازش بحث نکرده. برای این که بحث از اینها جزء مسائل اصول نیست، مسئله اصولیه اون است که نتیجه بحث یا در طریق استنباط واقع بشد و یا به درد مجتهد بخورد، به ما هو مجتهد، به ما هو فقیهون. احکام شبهات موضوعیه هم به درد مجتهد میخورد هم به درد مقلد. اون که نمیدونی خمر است یا آب، حلاله، هم برای مجتهد حلاله هم برای مقلد حلاله، بحث از او اختصاصی به مجتهد ندارد. اینه که اونا رو بحث نکرده است، لأنها خارجتون عن مباحث الاصول. نسبت به منشأ شک، نسبت به منشأ شک، لما این که فرقی نیست در حکم بین منشأ شک، لما انه لا فرق فی الحکم و فی دلیل علل حکم بین منشأ شک، بنابراین وجهی ندارد که ما منشأ های شک را از همدیگه چی کنیم؟ جدا کنیم. ترک کرده بحث از منشأ شک را، من اجمال النص، عدم النص، تعارض النص، اینا را جدا جدا نکرده، برای اینکه منشأ شک در حکم مسئله و در دلیل مسئله فرقی ندارد. منات یکیه، ترک کرده بحث از اونها را، لوحدت المنات، لعدم الفرق حکمن و دلیلن، چه عدم النص باشه چه اجمال النص باشه چه تعارض النصین، قائل به براءت همه جا، قائل به براءت، قائل به احتیاطم همه جا، دلیلم قائل به براءت میگد قبح عقاب بلا بیان یا رفع مالا، یا چه فرقی میکنه عدم النص باشه اجمال النص باشه یا تعارض النص. ترک کرده بحث از منشأ را لوحدت المنات و عدم فرق در حکم و دلیل مسئله، اینه که از این تقسیم هم صرف نظر کرده. و باز ترک کرده بحث را از شبهه وجوبیه و شبهه تحریمیه، هر دو رو یه جا عنوان کرده، جدا نکرده بحث شبهه وجوبیه و شبهه حکمیه را، یه مسئله مال شبهه تحریمیه یه مسئله مال شبهه وجوبیه. بحث از شبهه تحریمیه و وجوبیه را هم جدا نکرده، هر دو رو یه مسئله قرار داده است. باز وحدت المنات، منات یکیه، فرقی نمی کند در شبهه تحریمی و شبهه وجوبیه، براءت فرقی نمی کند، احتیاط هم چی؟ فرقی نمی کند، لوحدت المنات و وحدت الدلیل و وحدت الحکم. و وقتی منات یکیه، دلیل یکیه، حکم یکیه، ما هی نباید جدا کنیم. فَإِنَّ تَكْسِيرَ الْمَسَائِلِ وَالْمَبَاحِثِ، تَكْسِيرَ مَسَائِلِ وَمَبَاحِثِ منوط است به تفاوت در حکم و ادله، حکمش فرق بکنه یا دلیلش فرق بکنه. منوطم به تفاوت فی الحکم او فی الادله. فرض اینه شما در شبهه وجوبی یا شبهه تحریمه، دلیل بر براءتتون یکیه، حکمتونم هر دو جا چیه؟ برا خب چیه جدا کنیم؟ یه مسئله شبهه وجوبیه قرار بدیم، یه مسئله شبهه تحریمیه. برزانی که منات یکیه، حکم یکیه، دلیلم یکیه. تکثیر مسائل منوط است به اختلاف در حکم یا به اختلاف در دلیل. فرض این اینا اختلاف در حکم، اختلاف در دلیل ندارن. بله نعم، اخباریین مخالفتشون اختصاص دارد به شبهه تحریمیه. نعم الاخباریین مخالفتهم مختصتون به شبهه تحریمیه، ولو در شبهه وجوبیه اونا هم قائل به براءتن مثل ما. اما محض اینکه اخباریین در یه جا مخالفن، این سبب نمیشه ما بحثو جدا کنیم. نه، یک بحث قرار میدیم، در ذیل بحث میگیم بله اخباریین در شبهه تحریمیه مخالفن و قائل به چی هن؟ قائل به احتیاط. بله مخالفت اخباریین اختصاص دارد به شبهه تحریمیه. فانهم فی شبهه الوجوبیه قائلون بالبراءه مثلنا، اونا مثل ما اونجا قائل به براءتن، لکن محض اختصاص مخالفت دلیل بر تکثیر مسئله و تفریق مسئله نمیشه و دلیل بر تفریق نیست. نه ما با جمع میکنیم و تفریق نمیکنیم، منتها مخالفت اونا را در ذیل مسئله ذکر میکنیم که بله اینا اینجا مخالف هستن. باز تکرار میکنم، پس صاحب کفایه 12 تا مسئله قرار نداده، بحث رو در چند فصل قرار داده؟ 2 فصل. یک فصل در شک در وجوب و یا حرمت، یک فصل در دوران ام بین محظورین. ترک کرده بحث از شبهات موضوعی را که منشأ شک امور خارجی باشد، برای اینکه بحث از اونها جزء مسائل اصول نیست، و ترک کرده بحث از منشأ شک را برای اینکه اختلاف در منشأ شک اختلاف در حکم و دلیل نمی آورد. لوحدت المنات و وحدت الحکم و وحدت دلیل، نه در حکم اختلاف میاره نه در دلیل اختلاف میاره، وجهی ندارد که اونها را ذکر کنیم. تکثیر مسائل و تفریق مسائل منوط به اختلاف در حکم و یا اختلاف در دلیل. اینا هیچ کدوم شبهه، چه منشأ شک عدم النسب باشه، چه تعارض النسبین باشه، چه اجمال النسب باشه، همه جا قائل به براءت. براءت است، قائل به احتیاط. چی؟ احتیاط. دلیلم یکیه، میخواد دلیل اون براءت رو فعمالای علمون داره، احتیاطی اخو کدین و فحتت له، دلیلش یکیه، حکمش هم یکی. اینه که داعی نداشته این من عرض تمام میشه یکی یکی رو ذکر کنه. و باز جدا نکرده شبهه وجوبیه تحریمیه را، اینا را مثلا جدا نکرده است. باز لوحدت المنات عدم الفرق حکمن و دلیلن. بله اخباریین در شبهه تحریمیه مخالفن، در شبهه وجوبیه مخالف نیستن، لیکن محض مخالفت اونها سبب تکثیر مسائل نمیشه. و اگر بنا باشد با وحدت حکم و دلیل مسائل تکثیر بشد، و ان بنی الامر على تکثیر المسائل مع وحدت الامر و مع وحدت الحکم و وحدت دلیل، لکثر المسائل ولصار الى ما لا نهایت له، مسائل زیاد میشد ما لا نهایت له. چه جوری؟ مثلا من شبهه وجوبیه رو حالا میگم. شبهه وجوبیه شما چند تا داری؟ شبهه وجوبیه رو تقسیم شیخ رضوان الله تعالی علیه 4 تا دیگه. شبهه وجوبیه لعدم النص، لاجمال النص، لتعارض النصین، لامور خارجی. حالا من هی تقسیم رو اضافه میکنم. شبهه وجوبیه آقایان طلاب، شبهه وجوبیه دانشجویان دانشگاه، شبهه وجوبیه شهر قم، شبهه وجوبیه شهر تهران، شبهه وجوبیه بازار، شبهه وجوبیه خیابان، شبهه وجوبیه کارخانه، شبهه وجوبیه آموزش و پرورش، شبهه وجوبیه این وزارت خونه، شبهه وجوبیه اون وزارت، شبهه وجوبیه این سازمان، شبهه وجوبیه اینا با هم فرق میکنه دیگه، شبهه وجوبیه ساعت 10، شبهه وجوبیه ساعت 11، شبهه وجوبیه سنه 58، شبهه وجوبیه لکسر المسائل، یکی یکی باید بحث کنی. شما میگی آقا اینا که فرق نمیکنه دیگه، چه دانشجو شک کنه شبهه وجوبیه یک دارد، طلبم شک کنه اونم چی یک، میگم خب ما هم حرفمون همینه، ما میگیم بعد از وحدت حکم و وحدت دلیل نباید مسائل را تکثیر کرد. بله اینی که شیخ رضوان الله تعالی علیه تکثیر کرده، خواست از یه حرفایی رو بزند، خواست به ما چیز یاد بده، ولی اون خودش میفهمیده که اینجا جا تکثیر مسائل نیست، اما او پی بهانه میگشته است که به ما مطلب یاد بدهد. حالا من بلا تشبیه عرض میکنم، بلا تشبیه امام رضوان الله تعالی علیه در زمان نهضت به دنبال هر بهانه‌ای راجع به نهضتش حرف میزد، به دنبال هر بهانه‌ای، یکی میمرد راجع به نهضت حرف میزد، یکی عروسی میکرد راجع به نهضت حرف میزد، تلگراف تسلیت میزد نهضت، تلگراف نمیدونم شادی میزد نهضت، این بهانه است دیگه. شیخ رضوان الله تعالی علیهم برای اینکه مطلب به ما یاد بدهد هی پربار کنه کتابش اومده مسئله را تکثیر کرده، ولی اینجا جای تکثیر مسائل نبوده است. لکنه او ارادن یعلمنا علومه، او میخواست علماشو به ما یاد بدهد، به هر بهانه خلاصه حرف بزند دیگه، شبهات رو تکثیر کنه، هر کجا یه چیزی بگه. فالحق مع صاحب الکفایه. مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه آمده بعض از مسائل رو کم کرده و یه مقدارم بهش اضافه کرده. مرحوم ناینی بعض از مسائل شیخ را کم کرده، لکن به جاش بعض مسائل رو اضافه کرده. اونی که ایشون کم نموده بحث از شبهات موضوعیه را ترک کرده، لخروجها عن مسائل الاصول، ترک البحث عن شبهات الموضوعیه لخروج عن مسائل الاصول، کار درستی کرده مثل صاحب کفایه. اما آمده چیزایی را اضافه کرده و اون اینه، اما اونی که اضافه کرده میفرماد شک در تکلیف یا تکلیف نفسیه یا تکلیف غیریه، شک در تکلیف یا تکلیف نفسیه یا تکلیف غیریه. اما بعد تقسیمای دیگه میاد، یا شک در وجوب است و غیر حرمت، یا حرمت است و غیر وجوب، یا حرمت است و وجوب. سست بنابر تقریب صاحب کفایه، بنابر تقریرات مرحوم ناینی چند تا مسئله میشد؟ 18 تا میشد، نه خیر 18 تا میشد. برای اینکه ایشون توجه بفرمایید، اینا رو بلد باشید خوبه، وقتی بلد باشید زود جواب بدید، نمیگن بی سواد هستید، بلد نباشید میگن بی سوادید. به هر حال مرحوم ناینی آمده مسائل اضافه کرده که در نتیجه شده 18 تا. حالا من میگم چه جور 18 تا میشه. یا شک در وجوب است و غیر حرمت، یا شک در حرمت است و غیر وجوب، یا شک در وجوب و حرمت، دوران انبین محظورن، چون شیخ اینا رو جز کرده دیگه. در هر یک از این سه صورت، یا منشأ شک عدم النص، یا منشأ شک اجمال النص، یا منشأ شک تعارض النصین، در هر یک از این 9 صورت، 3 تا 9 تا دیگه، در هر یک از این 9 صورت یا شک در تکلیف نفسیه یا شک در تکلیف غیری، میشه 2 نوع تا چند تا؟ 18. پس مرحوم ناینی آمده بعض از صور را کم کرده و اون بحث از شبهات موضوعیه، اضافه کرده بعض از صور را، برای اینکه فرموده یا شک در تکلیف نفسی است و یا شک در تکلیف غیری. لکن حق اینه اینجا ما گناه رو گردن مقرر بگذاریم، بگیم مقرر اشتباه کرده، مقرر بد نوشته، این حرف انقدر باطله، این اضافه کردن انقدر باطله که لابد و ان یقال انه من سهو المقرر، ولا مرومنانی بالاتر از اینه که این حرف اشتباه رو بزنه. بطلانه واضح بهیس لابد و ان ینسب الى المقرر النسیان و سهو، و الا فهو اعظم من ان يتكلم كذلك. مرونانی بالاتر از این که اینجوری شک کنه. برای اینکه شک در تکلیف غیری همیشه ملازم است با شک در تکلیف نفسی، شک در تکلیف غیری ملازم است با شک در تکلیف نفسی، و اذا وضح حال تکلیف نفسی وضح حال تکلیف غیری. دیگه این خودش جداگانه چه بحثی دارد، چه فایده داره اصلا بحثش، اصلا موضوع ندارد. شک در تکلیف غیری دائما ملازم است با شک در تکلیف نفسی، و اذا علم حال و تکلیف نفسی فعلم حال و تکلیف غیری، فلا فائده فی البحث عن، ولا موضوع علس، استقلالی ندارد، این خودیتی ندارد، این دنبال روه. ما بیایم اینام جداش کنیم و بحث کنیم شک در تکلیف غیری چیکار کنیم، و هر بلای سر تکلیف نفسی در آوردی تکلیف غیری وضعش چه شده؟ من نمیدانم وضو بر من واجبه برای نماز یا وضو بر من واجب نی. چرا نمیدونی وضو واجبه یا واجب نی؟ چون نمیدونی نماز واجبه یا واجب نیست. شک در تکلیف غیری دائما معلول است شک در تکلیف نفسیه، و با وضوح حال تکلیف نفسی حال تکلیف غیری روشن میشه. دیگه چیه که شما این یه تقسیم رو اینجا آوردید گفتید نه یه مسئله اینه که اذا شکک نافی وجوب غیری ما حالو، اذا شکک نافی حرمت غیری ما حالو، ظاهرا از سهو مقرر بوده، اینم از مختصات ایشون، هیچ دیگه این تقسیم رو نداره، این اضافه رو دیگه هیچ کس نداره که ایشون آمده اضافه فرموده از شک در تکلیف غیری را. پس او کم کردنش درست بوده، تفریقش نمرش 20، اما به علاوهش نمرش باید گردن مقرر بگذاریم و بگیم مادون صفره. اگر رو هم حساب کنیم صفره، اگر اضافه را با به علاوه با هم حساب کنیم معدل صفره. اما اگر چون یه باطل همه حق از بین میبرد دیگه، اما اگر بخواهیم جدا جدا حساب کنیم اون منها کردنش 20 نمرش، این اضافه کردنش به گردن آقای مقرر میگذاریم و میگیم نمرش صفر و مادونه صفره. برای اینکه شک در دیگه شما من مادون صفر دیگه ندارم که به شما عرض کنم، چی اشکال دارید شک در تکلیف غیری رو ما بس کنیم. میگم میشه شک در تکلیف غیری باشد بلا شک فی تکلیف نفسی؟ میشه چجور؟ یعنی تکلیف نفسیشو میدونم اما تکلیف غیریشو نمیدونم. خب حضور نمیدونم واجب. به خاطر دیگر اون دیگری کیه؟ دیگر چیز دیگر رو میدونی یا نمیدونی؟ اونو میدونی یا نمیدونی؟ میگم نماز واجب، ایشون میفرماد نماز واجب، وضو از حیث نماز شک ندارم، وضو از حیث امر دیگری دارم، مثلا باب طواف، میگم اون دیگری چی؟ طواف رو میدونی یا نمیدونی؟ نمیشه شما شک بکنید در وجوب غیری و در واجب نفسی شک نداشته باشید، با هم ملازمه داره. شما فرمایشتون 11 عباس میدون امور خارجی هم نمیشه، امور خارجی هم نمیشه از شک در تکلیف غیری باشد بلا شک فی تکلیف چی؟ نفسی. یعنی چه شکی داره امور غیری؟ وضو گرفتم درست یا نه که حساب وضو گرفتم یا نه که حساب عدم داره، وضوم درست یا نه که سالت و صحه داره، جا براعت اصلا نی. اینجا جا براعت، آخه یه جا باید پیدا کنی که جا براعت باشد. به توجه بفرمایید ظاهرا حرفی نداره، پس جا ندارد که ما این اضافه را هم بیاریم. اینم تمام کلام در این مسئله. نتیجه گرفتیم شیخ دوازده تا مسئله قرار داده، صاحب کفایه در دو فصل قرار داده، مرحوم ناینی خواسته چند تا مسئله قرار بده؟ 18 تا. البته من بعد نگاه کردم 18 تا نوتاشو نگفته، همون نوتا اولیا رو گفته، اون نوتای تکلیف غیری رو ایشون هم دیده نمیشه جا براش باز کرد، او رو پیدا نکرده است. اینم یک بحث. یک امر دیگر از اموری که باید متعرض شد این که امر ششمه، الامر السادس، من ریاضیم خیلی ضعیفه، الامر السادس، قد یتوهم که بحث از اصالت الحذر و الاباحه یغنینا عن البحث عن البراءه و الاشتغال. قد یتوهم که بحث از اصالت الحذر و الاباحه یغنینا از بحث از براءت و اشتغال، برای این که بلکه هر دو مسئله یکی هن، یغنینا بلکه تل مسئلتین واحده، هر دو تا مسئله یکی هن، مسئله اباحه و حذر و مسئله براءت و اشتغال یکی هن. کل من قال بالاباحه فلا بد و ان یقول هنا بالبراءه، کل من قال بالحذر فلا بد و ان یقول هنا بالاشتغال. گفتن مسئله اباحه و حذر که یه مسئله اصولی است، یغنین یا کلامی، بحث از اباحه و حذر یغنینا از بحث در براءت و اشتغال، بلکه تل مسئلتین واحده، هر دو تا مسئله یکیه. قائل به حذر در اونجا، اینجا باید بگه احتیاط، قائل به اباحه در اونجا، اینجا باید بگد براءت. اصلا دو تا مسئله یکیه، بحث از او از این بحث مجزی است. قد یتوهم، لکن این توهم فاسد و باطل، این توهم فاسد و باطله. چرا؟ برای اینکه مسئله حذر و اباحه یک مسئله عقلی است با قطع نظر از حکم شرعی، مسئلتون عقلیه مع قطع نظر عن حکم شارع، و ظاهر اینه که مسئله کلامی هم هست، اصولی هم اصلا نیست. مسئله حذر و اباحه یک مسئله عقلی است با قطع نظر از حکم شرعی، و مسئله هم عقلی است. بیان و ذالک این که در مسئله حذر و اباحه بحث میشد که اگر خداوند قانونی نیاورده بود، پیامبرانی نفرستاده بود، شرعی نداشت، اگر شرع نبود ما بودیم و عقلمون، اعمال ما مباح بود و میتونستیم انجام بدیم، یا اعمال ما ممنوع بود و نمیتونستیم انجام بدیم. هل الاعمال ولا افعال علی الاباحه او الاعمال ولا افعال علی الحذر. دو قول است، یه عده قائل به حذر شدن، گفتن برای اینکه ما وقتی بخوایم تصرف کنیم، تصرف ما در ملک غیر است، چون همه ماها مملوک ذات باری هستیم، تصرف در ملک غیر محظور است و ممنوع به حکم عقل. تصرف فی ملک الغیر ظلم علی الغیر و الظلم علی الغیر ممنوع به حکم العقل. اینا اینجوری گفتن، گفتن اعمال بشر با قطع نظر از شرع، اگر اصلا دینی نبود، آیینی نبود، خدا آدمی رو نفرستاده بود برای پیغمبری، ما بودیم و خودمون و عقلمون، میگفتیم محظور است، لان الاعمال تصرف فی ملک الغیر و التصرف فی ملک الغیر بلا اذنه ظلم علی الغیر و الظلم علی الغیر قبیح و ممنوع. در مقابل یه عده قائل به اباحه شدن، گفتن بله تصرف ما در خودمون و افعالمون تصرف در ملک غیر هست، اما عقل اون تصرف در ملک غیر رو قبیح میداند که به غیر ضرر بخوره، به غیر ضرر بخوره. ما هر کاری بکنیم که به خدا ضرر نمیخورد، که ما آب بخوریم، نون بخوریم، هر کاری بکنیم به خدا ضرر نمیخورد، در ملک غیر داریم تصرف میکنیم، اما تصرف ما باعث ضرر بر ذات باری نیستش، فلیس به ممنوع. اینا اینجوری گفتن. در مقابل باز عمر استدلال کرده به عبودیت، گفته تصرفات ما ممنوع است، لأننا عبید الله تعالی، ما عباد الله، اون اسمش این خبرش، لأننا عباد الله تعالی، ما بندگان خدا هستیم و بنده بی اجازه مولا حق نداره کاری بکنه، عبد باید سر تا به پا در اختیار مولا باشد، ما بنده ایم، بنده حق ندارد بی اجازه مولا کاری بکنه، اعمالی رو بی اجازه او. من دلیل اونها رو میگم، من که نمیخوام بس از رو باهر بکنم، اعمالی رو بی اجازه او انجام دادن خلاف عبودیته، استدلال کردن به خلاف عبودیت. این ور استدلال کردن، گفتن درسته از یه جهت خلاف عبودیته، اما کرم او اقتضا میکند که ما رو انقدر در فشار و صدمه قرار ندهد. هست مسئله حظر و اباحه، تکرار میکنم برای اینکه یادتون باشد، مسئله حظر و اباحه مسئلتون عقلیه مع قطع نظر عن الشر، با قطع نظر از دین و آیین ما باشیم و عقلمون کلامون رو قاضی کنیم، اعمال ما بر حظر است یا اعمال ما بر اباحه است. دو قول است، یه عده قائل به حظر شدن، یه عده قائل به اباحه. قائلین به حظر استدلال کردند که تصرف ما بی اجازه خدا تصرف در ملک غیره، تصرف در ملک غیر ظلم علی الغیره، ظلم علی الغیر قبیح است و محظور، بعد ضرری بکنه، ما تصرف کنیم به او ضرری نمیخوره. باز اونوریا استدلال کردند گفتن تصرفات ما بی اجازه او خلاف عبودیت است، عبد اگه عبد شد باید سر تا به پا دنبال حرف مولا و اذن مولا باشد، تصرف ما بی اذن او خلاف عبودیته، پس قبیح و ممنوع. این وریا اومدن گفتن بله درسته خلاف عبودیته، اما این مولا غیر اون مولا هست، این مولا دارای کرمه و وقتی دارای کرمه اگه ما بی اجازه شیم یه کاری بکنیم کتکمون نمیزند، کریم است و بزرگواره و ظاهرن اون بحث فایده ای هم ندارد، و ظاهرن اون بحث فایده ای هم نداره، ولی موضوع نداره، ظاهرن اصلا بحث از حضر و اباحه فایده ای نداره چون موضوع نداره، بحث از اینه با قطع نظر از شر چه کنیم. بعد از آنی که 124,000 پیغمبر اومدن دیگه این بحث اصلا موضوع ندارد. و ظاهر بل المقتوع عدم الجدوال ذالک البحث، برای اینکه موضوع ندارد، او قطع نظر از شرع است، فرض اینه که قطع نظری نیست، فرض اینه شرعی آمده، اونم چند تا 124,000 پیغمبر آمدن، معروفم اینه 5 تا شرع آمده، چون میگن انبیاء اولو العزم صاحب شرایع بودن، بقیه به قول شهید مطهری و دیگران اینا مبلغ بودن، اینا منبریا بودن، اینجوری که همه پیغمبرا پیغمبره ان شرعم باشند، اینا مبلغای اونا بودن، سخنگوهای منبریای خلاصه بعضی از پیغمبرای دیگه بودن، و الا اونایشون که دارای شرعی بودن و ناسخ 5 تا بیشتر نیستن که اون انبیاء اولل عزمه. این مسئله حظر و اباحه اینه. فعلا هازا اجازه من از این تا میشه، فعلا هازا مسئله حظر و اباحه با مسئله براءت و اشتغال مباینن به حسب موضوع، مثلا موضوعا با هم فرق دارن، مباینتن علی سبیل تناقض، اصلا مسئله حظر و اباحه با مسئله براءت و اشتغال مباینن موضوعا علی سبیل تناقض، مسئله حظر و اباحه موضوعش عدم الشرع است، مسئله براءت و احتیاط موضوعش مع الشرع است. اینجا بس اینه، بعد از آنی که شارعی آمده شرعی آورده، نمیدانم شرب التوتون را شرعه حرامن او شرب التوتون را شرعه مباحا، اینجا بعد از شرع بحث است، اونجا بدون شرع بحثه، موضوعاشون با هم فرق دارد، حکماشون هم با هم فرق دارد. اونجا حظر حظر عقلی است یا اباحه اباحه عقلیه، اونجا اباحه است یا حظر عقلی به حسب واقع، او میگه تصرف در ملک غیر حرومه، او میگه نه تصرف در ملک غیر نی حلال است، بس از حظر عقلی و اباحه عقلی است به حسب واقع. اینجا بس از احتیاط عقلی یا شرعی رو مشکوک، میگه حالا که راه نداری احتیاط کن، یا حالا که راه نداری چی؟ آزاد هستی، عذابت نمی کند. اینجا بس از عدم العذاب است و براءت و از احتیاط از باب لابدیت، دقت کنید احتیاط از باب لابدیت، براءت به معنا عدم العقاب، حالا ظاهرن چون چاره عذاب حجتی ندارد عذابت نمیتونه بکنه، اما اونجا بحث است از ممنوعیت واقعیه، اباحه واقعیه لکن عقلیه، ممنوعیتون واقعیتون عقلیه، اباحتون واقعیتون عقلیه، ناشی از قبح و حسن. اینجا بحث از احتیاط ظاهریست و بحث از براءت ظاهری، هیچ با هم ارتباط ندارد. یه کسی اونجا قائل به حظر بشه، ربطی به اینجا ندارد که اینجا اباحه بگد یا اینجا براءت بگد یا اینجا اشتغال بگد، چون اصلا موضوعاشون با هم دیگه جدا هستن. فهما متباینان موضوعن تباین التناقض و متباینان حکمن، اونجا مسئله واقعی است، اینجا مسئله ظاهری، اونجا مسئله اباحه و حظر عقلی حسن و قبحه، اینجا مسئله لابدیت و اینکه حجتی بر عذاب ندارد، هیچ ربطی به هم ندارن، هیچ کدوم بحث هم از بحث دیگری مغنی نیست، سیوطی هم نیستش تا مغنی باشد، هیچ کدومش از هم دیگه مغنی نیستن، تهذیب المغنی هم نیستش، برای اینکه او اصلا مال نیامدن شرعه، اینجا مال بعد از شرع است. پس بنابراین این توهم باطله. نتیجه گرفتیم هم مسئله حظر و اباحه رو فهمیدید چیه، موضوع حظر و اباحه با موضوع براءت و اشتغال با هم دیگه فرق داره. اونجا میگه اگه دینی نباشد چه کنیم، اینجا میگه حالا که دین اومده نمیدونم اینجا چی گفته، حالا که نمیدونم چی گفته چه کنیم، اونجا میگه وقتی نگفته چه کنیم، اینجا میگه نمیدونم چی گفته. او با قطع نظر از شرع، این بن نظر الی شرع، اصلا با هم تفاوت دارن و از هم جدا هستن. مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه اینجا یه امری رو ممحص کرده برای این مطلب، خیلی اشکال داره حرفاش. من بعضی از اون وقتا که مطالعه کردم نوشتم، نمیخوام دیگه شما رو به زحمت بندازم، شما اونو مطالعه کنید، اون وقت من روز شنبه شاید تونستم یه اشاره بکنم به اشکالای حرف مرحوم ناینی. مرحوم شنبه تعطیله، شهادت امام حسن عسکری صلوات الله و سلام علیه علی قولین، یک شنبه انشالله اگر رسیدی شما مطالعه کردید، منم شاید اشاره بکنم، شاید اشاره نکردم، رفتیم سراغ آیه و ما کننا معذبین، عرض کنم و برید و ما کننا معذبین حتی نبعث. سه تا نظریه در این آیه هست، برای اینکه میخوام عرض کنم مطالعه کنید و بی مطالعه نیایید مباحثه، سه تا نظریه در این آیه هست. یکی اینکه اصلا این آیه اجنبی عن البراءه، این یک در نظر مال مرحوم ناینی. یه نظر اینه این آیه اسد الادله است، اسد الادله، یعنی حتی تو روایاتم روایتی که دلیلش مثل این آیه باشه پیدا نمی کنیم. این مال امام قدس الله روحه و نور الله و مزجع، اونی که اون حکم انقلابی رو میده راجع به اون سلمان رشدی، اینه میشه اسد الادله. اون میگه اجنبیان عن البراءه، این میگه اسد الادله. یه نظریه دیگه هم مال شیخ زاهد است، شیخ انصاری خدا ما را با او و امام مشهورمون کنه، اونم میگه نه مال صاحب کفایی بخش، یه نظریه مال صاحب کفایی است، معذرت ما، میگه اظهر الادله. حالا شما نگاه کنی این اسد الادله است، اظهر الآیات، ببخشید اظهر الآیات، یا اصلا اجنبیه. ناینی رضوان الله تعالی علیه میفرماد اجنبی عن البراءه، آیه و ما کننا معذبین حتی نبعث رسول، آیه 15 سوره اسراء. امام میفرماد اسد الادله، تو تموم آیات و روایات و اجماع و عقلی از همش محکم تره. صاحب کفایه میفرماد اظهر الآیات، حالا بین آیات اظهر است دیگه، حالا به بقیه ادله کاری ندارد. حالا نگاه کنید انشاءالله بر روز یک شنبه، عمده بحث ما اینه.